میکنم. پیروز باشید و سر بلند.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام اون که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. شنوندگان عزیز سلام بر شما، نیمروزتون بخیر. آرزوی ما سلامت و سعادت روزافزون شماست. متشکریم از همراهیتون با برنامه دیگر از مجموعه قضا، سلامت، زندگی. امیدواریم مطالب و موضوعاتی که در حوزه دانش تغذیه و صنایع غذایی تقدیمتون میشه مورد استفاده و توجهتون قرار بگیره. اگر پرسش یا نظری هم دارید مطرح بفرمایید. از طریق فرستادن پیام کوتاه به 30102 برنامه غذا، سلامت، زندگی. این گفتگو دانستنی هایی درباره آلوچه های فراوری شده. کارشناس مهمان محترم خانم دکتر مژگان محمدزاده، دکترای صنایع غذایی، استاد دانشگاه. سلام به شما خانم دکتر محمدزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب رادیو سلامت.
ممنون از حضورتون.
خواهش
خانم دکتر، بفرمایید ابتدا که این آلوچه های فراوری شده بیشتر از چه ترکیباتی درست میشن، تشکیل میشن و چه افزودنی هایی دارن؟
این که میگیم آلوچه، دلیل تولید آلوچه به این علت بوده که ما تابستونا همیشه محصولاتی مثل زردآلو، آلو زرد، آلبالو، اینا خب خیلی زیاد بوده و به همین جهت نمیشد همه اینا رو همون موقع مصرف کرد. در نتیجه از قدیم به این فکر افتادن که این محصولات رو ماندگاریش رو زیاد کنن. حالا یه قسمتش رو فریز میکردن، یه قسمتش رو به عنوان مثال خشک میکردن و یه قسمتش رو مربا درست میکردن و یه قسمتش رو برای اینکه بچه ها مثلا به ذائقه بچه ها خوشتر بیاد به صورت آلوچه های فراوری که ما امروز میگیم در آوردن. بنابراین پایه آلوچه فراوری شده در واقع حالا همین آلو زرد یا زردآلو، آلبالو، حالا چه به صورت خشک چه به صورت تازه، که این مواد یا این میوه ها با آب مخلوط میشن، پخته میشن و بعد وارد فرایند میشن. این که چه موادی میشه بهش اضافه کرد، ما فقط طبق استاندارد مجازیم که فقط نمک اضافه کنیم و یه مقداری اسید سیتریک، دیگه چیز دیگه‌ای مجاز نیستیم که به این محصول اضافه کنیم.
بله، فرایند تولید آلوچه چه تفاوتی با لواشک داره؟
خب اینا پایه‌شون یکیه. فکر کنید مثلا ما میوه رو، حالا هر میوه‌ای که مورد نظر رو برمی‌داریم، با یه مقدار کمی آب مخلوط می‌کنیم، می‌جوشونیم. بعد همش می‌زنیم. وقتی که همش میزنیم، حالا دو تا راه در پیش میگیریم، یه تولید لواشک، یه تولید آلوچه فراوری. برای تولید لواشک وقتی میوه رو با آب پختیم، حالا مثلا فرض کنیم از یک آبکشی ردش میکنیم، اینجوری تصور کنیم، در نتیجه روی آبکش پوست میوه و هسته میمونه، اون عصاره از آبکش خارج میشه. حالا اون عصاره رو تو صنعت میبرن میجوشونن و بعد میبرن یه جایی توی یه سطوحی پهن میکنن و وارد خشکنهای تونلی میشه و با هوای خشک این محصول خشک میشه و تولید لواشک میشه. اما اون سر دیگه قضیه به این صورته که آب و میوه رو ما وقتی پختیم به یه غلظت خاصی رسید، حالا یا با هسته یا بدون هسته، همراه با کمی نمک اونو بسته‌بندی کنیم، اون میشه آلوچه فراوری شده. بنابراین پایه تولید این دوتا یکیه، ولی یکی فقط عصاره است که خوش شده، اون یکی هسته و همه مخلفات هست، ولی به صورت غلیظ و حالت نرم و پخته شده.
یعنی این میوه جوشونده شده که میریزیم تو آبکش تا اون قسمت آب یا مایش خارج بشه، همونی که تو آبکش هر میتونیم آلوچه بکنیم؟
نه، اینجوری فکر کنیم که ما یه مقدار میوه داریم با آب قاطی کردیم، آب کم میجوشونیم، درست شد؟ حالا وقتی جوشوندیم در حین جوش همش میزنیم دیگه. حالا میایم فرض کنید این میوه رو دو قسمت کنید، یه قسمت رو میخوایم لواشک درست کنیم، یه قسمت رو میخوایم آلوچه درست کنیم. اونی که میخوایم لواشک درست کنیم، میوه و آبو که با هم دیگه پختیم، حالا میایم انقدر هم میزنیم که هسته و پوسته جدا بشن و اینا رو از رو صافی رد میکنیم.
بله.
در نتیجه فقط یه عصاره غلیظ خارج میشه از صافی دیگه. اون عصاره رو میبریم، بازم غلیظتر میکنیم و میبریم تو خط تولید لواشک. درست شد؟ حالا اون نصفه ای که حالا میخوایم آلوچه درست کنیم، اونو میبریم دوباره همش میزنیم و یه ذره غلیظترش میکنیم، حالا یا با هسته یا بدون هسته بسته‌بندی میکنیم دیگه. بعد کار دیگه روش انجام نمیدیم.
درسته. اینجا وقت بهش نمک اضافه
اینجا
میشه.
اینجا به جفتشون میتونیم نمک اضافه کنیم، به جفتشون هم میتونیم اسید سیتریک
بله،
اضافه کنیم.
بله. بسیار خوب. پس فرق آلوچه و لواشک فقط در همینه، ماده اصلیشون یکی،
ماده اصلی یکی و در واقع قسمت اولی فراوریشون هم یکیه.
بله.
که پخته میشن با آب، ولی از بعد از پختن دیگه فراوریشون با هم دیگه فرق خواهد داشت. اون باید صاف بشه، این یکی نیازی نیست صاف
بله.
بشه.
بعد اینا روشون پاستوریزاسیون انجام میشه خانم دکتر؟
وقتی میوه با آب پخته شد و عصارش حالا تو لواشک گرفته شد، دیگه میره تو مرحله بعدی، غلیظ میشه، یه حرارتی میبینه.
بله.
اسمشو نمیتونیم بذاریم پاستوریزاسیون، غلیظ میشه.
بله.
منتها یه مشکلی که اینجا وجود داره این هستش که ما تو صنعت خب هیچ وقت نمیان میوه سالم سرحال درجه یکو بیان با آب قاطی کنن و این مراحل رو طی کنن، بعد صافش کنن، پوستشو بگیرن، هستشو بگیرن، لواشک کنن.
بله.
میرن از یک میوه هایی که مثلا لهیده هست، مثلا پلاسیده هست، صدم دیده هست، تا حدی در حال خراب شدنه، اونا رو بخرن. بنابراین پس ما باید تصور کنیم میوه درجه یکی برای تولید لواشک استفاده نمیشه.
یعنی میوه هایی که تو میوه فروشی ها ممکنه به این صورت بمونه و دیگه
خریداری
از اون تازه افتاده در اختیار این کارخونه ها قرار
بله. و در نتیجه یه مقدارش کپک زده است، یه مقدارش پوسیده است و در نتیجه ما نمیتونیم از یک ماده مثلا حالا کم کیفیت بتونیم لواشک با کیفیتی درست کنیم. نمیتونیم اینجا معجزه کنیم. بنابراین لواشک یک محصولی نیست که خاصیت خیلی بالایی داشته باشه. علاوه صنعتی دارم میگم، چون هیچ وقت کارخونه دار نمیاد ماده درجه یک رو برای تولید لواشک استفاده کنه. بنابراین مجبور این وسط برای اینکه اونا بیشتر کپک نزنن یا بار میکروبی رو بیاره پایین، مجبوری ممکنه یه سری مواد ضد کپک استفاده کنه.
بله.
و در صورتی که نباید استفاده کنه.
درست.
پس این ماده های ضد کپک به خورد کی میرن؟ به خورد بچه های ما میرن.
بله.
بچه هایی که باید میوه تازه بخورن میان لواشک بی کیفیت سنتی میخورن و این باید خیلی خیلی مورد توجه مادران و بزرگسالان باشه که این فرایند، این پروسه رو، میوه های بی کیفیت طی کردن، نه میوه های با کیفیت. جا داره و لازم میدونم اینو هم اضافه کنم که خب بعضی از تولید کننده های ما ممکنه افراد با انصافی باشن، از مواد درجه یک و یعنی با کیفیتی برای تولید لواشک یا آلوچه های فراوری شده استفاده کنن،
یا از موادی که بتونیم بگیم قابل قبول باشن.
بله، ممکن است مواد خوب و قابل قبولی برای تولید محصولشون استفاده کنن، اما خب ما این تولید کننده ها رو که نمیشناسیم، نمیدونیم به عنوان مثال مارک محصولشون چیه. در نتیجه با وجود این که ممکنه بعضی از لواشک های ما، بعضی از آلوچه های فراوری شده ما قابل قبول باشن، ولی چون گمنام هستن و چون شناخته شده نیستن، به همین جهت بهتره که در مصرف اونا همونطوری که توضیح دادم محتاطانه برخورد بشه.
بله، اگرم خواستن در خیر بچه اینجور محصولات و اینجور تنوع و تنقلات رو بدن، خودشون زحمت بکشن درست کنن در منزل.
بله. دقیقا، بعد خودشون که تولید میکنن، حالا ما توی خونه اگه بخوایم لواشک تولید کنیم، خب تونل نداریم که این خط تولید لواشک وقتی تولید شد بفرستیم تو تونل که با هوای داغ خوشه. حالا تو خونه یه سری میان میذارن پشت بوم که زیر نور خورشید خشک بشه، که اونم یه سری خطراتی داره به خاطر اینکه دو سه روز بعد بمونه، خب خاک و باد و اینا کلی میکروب میاره روی اون لواشک ما سوار میکنه. این یه قضیه. در روستاها اینایی که اگه دقت کنید تو مترو میاد میگه لواشک خونگی فلان فلان، خب این لواشک خیلیش از روستاها اومده. خب بله. تو روستاها اونام که تونل ندارن که با هوا خشک کنن هوای گرم، اونام پشت بومشون فضولات دامی، هوا خاکی، باد، طوفان، اینا کلی اون لواشک بار آلودگی داره، یعنی بار میکروبی داره. بنابراین توصیه میشه حتما تو خونه درست بشه و حتما هم تو فر خشک بشه، نه زیر نور خورشید که چند روز بمونه و نه تو سایه، چون وقت تو سایه خشک بشه کلی کپک هم در حین خوش شدن روی اون لواشک ما روش خواهد کرد.
یا الان دستگاه هایی هست که حتی تو خونه میتونیم میوه خشک درست بکنیم.
بله بله،
تو اون دستگاه ها میشه که گذاشته بشه،
اون میشه میوه خوش دیگه. مثلا دیگه لواشک نمیشه، منظورم که اگه میخوان لواشک درست
کنم اون بر تو فر باشه،
اون بر تو فر خشک بشه.
بله. خانم دکتر محمدزاد عزیز، بخش گزارش رو به اتفاق بشنویم. همکارم علی هیکیان با هموطنان عزیزمون صحبت کرده در خصوص دانستنی های درباره آلوچه های فراوری شده، با هم گوش کنیم. خانم سلام.
سلام،
احوال شما؟
متشکرم،
زنده باشین. سکو خانم، شما از این آلوچه های فراوری شده که به شکل در واقع بسته‌بندی شده به فروش میرسه چقدر تهیه میکنید؟
حقیقتش بچه ها خیلی دوست دارن، خودمونم تقریبا دوست داریم، باهاشون میخوریم، بهداشتش رو از مغازه ها تهیه میکنیم، ولی اون آلوچه هایی که بازن رو چرخ و اینا نه، استفاده نمیکنیم.
خب به چه علت؟
خاطر که بهداشتی نیستن. بعد الانم که دیگه با این کرونا واقعا اطمینان نمیکنیم روشون، باز همش نمیخوریم.
خب فکر کن حالا اگر هنگام خرید این محصول غذایی، حالا به هر حال چه مواردی باید رعایت کنید؟
بخاطر که نمیدونیم چه جوری تهیه شده دیگه، همیشه بسته‌بندی از سوپریا هایپرا میخریم، اونو دیگه بهداشتی تاریخ هم بعضی ها روشونه و اینا، میدونیم که بهداشتیه، تاریخش رو نگاه میکنیم اینا، ولی مال بیرونو که بازه واقعا اصلا نمیدونیم چه جوریه، کی تهیه شده، چند روزه، چند ماه مونده تو اون کاسه ها و اینا، نمیخوریم.
خیلی متشکرم از شما. یعنی این محصولات به صورت فله‌ای هم ممکنه که عرضه بشه، درسته؟ دقیقاً.
الان یعنی چند وقتی که الان دو ساله که من نرفتم دربند، ولی دربند که میریم اگه دقت کنید اونجا به صورت فله‌ای هست و فوق‌العاده خوش رنگ، خیلی اوقات توی حتی تو تلویزیونم گفته شده که رنگ‌های صنعتی درشون استفاده میشه، یعنی فوق‌العاده قرمزش خوش رنگ، یعنی هیچ آلویی به اون خوش رنگی ماد به صورت طبیعی ندیدیم و نخوردیم در سطح شهر. بله. و این چجوری میشه که مثلا فراوردش اینقدر خوش رنگ باشه؟ و همین جهت فلهی که اصلا، چون اولا این که در نگهداریش کلن علامت سوال، دو در تولیدش چه رنگی استفاده شده همش علامت سواله، به هیچ وجه فلهی و اون خاکی که داره روش میشینه، اگه نگاه کنی سطح این دواشک ها و آلوچ ها کاملا براقه، انگاری که یه حالت مثلا روغنکاری هم روش انجام میدن که براقش کنن با روغنهای خوراکی. خب این خود روغن کلی خاک به خودش جذب میکنه، این یه طرف قضیه. اون رنگای خوراکی یا غیر خوراکی طرف دیگه قضیه، نگهداریش طرف دیگه قضیه، و اینا باعث میشه که ما به سمت این فراورده های فلهی نریم، دو به سمت صنعتی هاش اگه میریم لواشک صنعتی. توضیح دادم که اونا مواد اولیه‌شون مواد اولیه مرغوبی نیست، یه نکته. دو، نمیدونیم اصلا بهش نگهدارنده زدن نزدن، اگر زدن به چه مقداری زدن، هیچ اطلاعی در دست نداریم. ولی در نهایت یک محصول بسته‌بندیه که بچه ها میپسندن وارد بازار میشه که این خطرناکه.
بله خانم دکتر محمدزاده، در این فرصت با اجازتون گفتگو میکنم با خانم دکتر گلبن سهراب، دکتره تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه، از بایدها و نبایدهای مصرف آلوچه های فرآوری شده از ایشون جویا بشم. از بود تغذیه بپردازیم به مصرف آلوچه های فرآوری شده. خانم دکتر سهراب سلام.
سلام عرض میکنم خدمتتون، خوشحالم که سعادتی شد باز امروز همراه برنامه شما باشم.
خیلی متشکر از این همراهی و همکاریتون با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. خانم دکتر، در ارتباط با مصرف آلوچه های فرآوری شده ما چه نکته هایی رو حتما باید بهش توجه بکنیم؟
ببین، در حال به خاطر اینکه این آلوچه ها از در واقع میوه ها تهیه میشن، اگر به در واقع شیوه سالم و استاندارد تهیه شده باشن، میتونیم ما بگیم که در واقع خوراکی سالمی هستن، به خاطر اینکه مقدار زیادی توشون در واقع میوه به کار رفته که خب قطعا اون فیبری که توی میوه ها هست، آنتی اکسیدان ها و املاحشون و یه مقدار زیادی از ویتامین ها حفظ میشه توی این آلوچه ها. و حالا به خاطر ممکنه که بعد وقتی مقدار حرارت ببینن، ممکنه مقدار ویتامین C شون نسبت به میوه ها کمتر باشه، ولی به هر حال شاید خواص میوه ها رو دارن همراه خودشون. و نکته ای که ما خوبه بهش توجه بکنیم از همه بیشتر این هستش که به هر حال توجه بکنیم که اینها فقط از مراکزی بخریم که به صورت استاندارد تهیه شده باشن، به خاطر اینکه به هر حال ما میبینیم گاهی اوقات دست فروش ها یا جاهایی که هیچ در واقع آرم استانداردی روی محصولشون نداره اینها رو تهیه میکنن، که خب اونها ممکن هستش که اولا از نظر بهداشتی اصول رو رعایت نکرده باشن، یه مقدار احتمال در واقع سر از بیماری های میکروبی رو توی ما بالا میبرن، ممکنه نمک زیادی توی استفادهش در واقع به کار برده باشن، و از اون مهمتر این که ممکنه که از رنگ های شیمیایی و یا مقدار خیلی زیادی اسید سیتریک برای اینکه ترشش بکنن استفاده بکنن. بر همین چون به هر حال اون رنگایی که استفاده میشه غیر استاندارد هست و ریسک خیلی از بیماری های مزمن مثل سرطان ها رو میتونه افزایش بده، ما توصیه که میکنیم این هستش که این رو از مراکز معتبر بخرن، به خاطر اینکه به هر حال چون از میوه ها تهیه میشن خواص خوبی دارن، حاوی فیتواسترول های گیاهی هستن، و حالا توی شرایطی که ما نمیتونیم میوه همراه خودمون داشته باشیم، اینها در واقع یه نوع فرآوری شده میوه‌ن که نمیتونیم تو بعضی از شرایط جایگزین بکنیم، ولی به اون نکاتی که گفتیم حتما توجه بکنن.
خانم دکتر، برای کسانی که مشکلات گوارشی دارن چطور مصرفش محدودیتی داره؟
به هر حال تو اینا حتی اون نوعش که به صورت استاندارد تهیه میشه معمولا یه مقدار اسید سیتریک به کار میره برای اینکه طعمش رو بهتر بکنن. اگر که زخم معده شدید دارن بهتر هستش که از میوه های خشک یا میوه تازه جاش استفاده بکنن.
این مواد غذایی ترش میتونه باعث افت فشار خون بشه؟
باعث افت فشار خون نه. ببینید، میوه ها به هر حال معمولا پتاسیم بالایی دارن، ولی کسی در واقع سیستم فشار خون و قلبی و عروقی سالمی داشته باشه، معمولا با خوردن میوه های خشک افت فشار پیدا نمی‌کنه.
بله. پس زمان مصرف حتما به میزان نمکش باید توجه داشته باشیم.
بله،
آلوچه های فرآوری
اگه به خصوص کسایی که فشار خون بالا دارن یا سابقه بیماری های قلبی عروقی دارن از انواعش که نمک زیاد داره به هیچ عنوان استفاده نکنن، یا کسایی که مشکلات نارسایی مثل نارسایی کلیه دارن.
و به صورت کارخونه یا صنعتی البته جاهای معتبر اگه تهیه بشه خیلی بهتر میتونه باشه تا به صورت سنتی و دستی.
بله، مگر که حالا ما خودمون تو خونه درست کرده باشیم و مطمئن باشیم که افزودنی خاصی بهش اضافه نکردیم.
بله.
که مضرش بکنه.
بله. خانم دکتر سهراب عزیز خیلی ممنون از همراهیتون با رادیو سلامت.
خواهش میکنم، خوشحال شدم در خدمت.
خیلی ممنون، خدا نگهدار تا فرصت‌های آینده.
خداحافظ.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خیلی متشکر دوستان شنونده، همراه هستید با رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی. دانستنی های درباره آلوچه های فروری شده موضوع این گفتگوه و ما میزبان خانم دکتر مژگان محمدزاده عزیز هستیم، دکتر صنایع غذایی، استاد دانشگاه. خانم دکتر، بعضی از افراد به ویژه کودکان و نوجوانان به دلیل علاقه که به این نوع از محصولات غذایی دارن ممکنه که از دست فروش ها اقدام به خرید و تهیه این محصول غذایی بکنن. چه صحبتی دارید شما باهاش؟
واقعا خط قرمز یک کارشناس صنایع غذایی هستش که بشنوه یا ببینه که یه بچه‌ای داره از همین دست فروش ها این محصولات رو میخره. همونطوری هم که با هم صحبت کردیم، ما نمیدونیم این محصولات کجا تهیه شدن، به وسیله چه کسانی تهیه شدن، با چه مواد اولیه تهیه شدن، چه رنگ‌هایی در را استفاده شده، شرایط نگهداریشون نمیدونیم. واقعا این همه رو که نمیتونن ببرن توی یخچال نگهداری کنن و اینکه چه مدت اینا سرباز داره توی فروشگاه‌هاشون یا به وسیله این چرخ‌های سیار گردونده میشه، ما اطلاعی نداریم. پس لطفاً و خواهشاً برای بچه‌ها توضیح بدن که اینا مملو از میکروب، مملو از مواد نامناسب برای سلامتیه و از مصرفش به شدت پرهیز کنن.
بله، خیلی متشکر. شیوه خانم دکتر محمدزاده عزیز، درست نگهداری این محصول غذایی چگونه است؟
اگه تو خونه تهیه میکنیم حتما تو یخچال و از بیرون هم که قرار شد تهیه نکنیم دیگه.
بله، این قول رو بدیم که اینجور مواد دیگه از بیرون تهیه نکنیم. کارخونه های خیلی خوب و معتبر همچین محصولاتی تولید نمیکنن، دارن تو؟
خب بعضی از کارخونه‌های معتبر در کنار محصولات دیگرشون این محصول هم دارن، ولی خب کارخونه است، برای باید پر کنه دیگه، باید اون ظرفیت تولیدشو پر کنه. حالا دنبال یه
معمولا تو کارگاه ها دیده میشه تولید.
بله، ولی الان صنعتیش هم توی یکی دو تا کارخونه داره تولید میشه، بسته‌بندی میشه، بسته‌بندی هاش هم خوبه، به صورت لقمه‌ای هم هست،
خط تولیدش خوبه.
خط تولیدش خوبه، ولی شما فکر کنید ما یه گوشتی خریدیم که مثلا کیفیتش خوب نیست و باهاش میخوایم مثلا یه خورش قیمه درست کنیم. خب طبیعتاً اون خورش قیمه کیفیت خوبی نخواهد داشت، چون گوشت ما گوشت خوبی نبوده.
بلی.
و همین جهت واقعا نباید خورد.
به هر صورتش توصیه بر خوردنش نمیشه. اگر هم اینجور مواد رو بذاریم در سبد غذاییمون، اونم به عنوان تنقلات، خودمون باید درست کنیم.
و دقیقا همینطوره. خب ما میتونیم به جاش بچه ها رو به سمت کشمش، به سمت نخودچی، به سمت این چیزا سوق بدیم تا به سمت این چیزای فراوری شده که با ماده سیب پوسیده، نمیدونم زردالوی گندیده، نمیدونم آلوی صدمه دیده. اصلا خود اون میوه رو، چند تا از همون میوه های آسیب دیده رو تو فروشگاه میوه چند تاشو بخریم بیاریم به بچه ها نشون بدیم، میگیم از اینا دواشک درست میکنن. آیا شما حاضری میوه رو بخوری؟
بله.
خود بچه تصمیم میگیره چی کار کنه. یعنی بعضی چیزا رو باید تجربی به بچه نشون داد. شاید اونا مثل ما نمیتونن مثلا فکر کنن خب شمارش میکروبی چند باید باشه، ضد کپک چیه، بنزوات چیه. خب مثل ما که نمیتونن تجزیه تحلیل کنن. بنابراین به صورت ساده باید با اونها و علمی و منطقی باهاشون صحبت بشه. و متاسفانه حالا من وارد حوزه روانشناسی هم دارم میشم، متاسفانه پدر مادرای امروزی اصلا وقت نمیذارن با بچه هاشون صحبت کنن، انقدر که درگیر فضاهای مجازی هستن وقت نمی کنن با بچه ها صحبت کنن. سعی میکنن یه خوراکی جلوی بچه بذارن، بچه ساکت باشه، پدر مادرای عزیز ما هم خودشون سرشون به کار خودشون گرم باشه. واقعا اگر ما بچه داریم باید براش وقت بذاریم، باید براش توضیح بدیم چه غذایی رو بخوره چه غذایی رو نخوره.
از همون کودکی باید واقعا با تغذیه مناسب آشنا بشن، هم به لحاظ تئوری و دانشش، هم حالا انشالله به لحاظ عملی این که غذاهای خوب رو ببینن و انشاءالله بتونن استفاده کننده باشن از این مواد غذایی با کیفیت.
چون غذای سالم به نظر من غذای ارزون تری هم هست، چون ما یه میوه بخوریم بهتر از این که مثلا یه سیب بخوریم، بهتر از این که بریم لواشک بخریم بیاریم.
بله، چون قیمتشون هم روز به روز میره بالا.
بله، چون بسته بندی داره، فرایند شده. ولی خب ما تو خونه با یه سیب یا حالا هر میوه فصل میتونیم بچه‌مونو یه تغذیه سالم براش ایجاد کنیم. ولی با خریدن این تنقلات متنوع حتما آسیب میرسونیم به بچه‌مون.
پرسش شنونده، پاسخ کارشناس.
خانم دکتر محمدزاده خیلی متشکر، با اجازتون بریم سراغ سوال مخاطبان، پرسش شنونده، پاسخ کارشناس. و من این سوال رو مطرح کنم که شماره 0912-1549 برامون فرستادن. نوشتن که سلام، روزتون بخیر، خیلی متشکر. میخواستم بپرسم وقتی شیر رو گرم میکنیم لایه نازکی اطراف ظرف قرار میگیره، این لایه چیه؟ آیا قابل مصرف خوراکی هست؟
بله، اون یه سری از پروتئین های شیر در اثر حرارت تغییر شکل میدن و به صورت یه لایه نازکی روی سطح شیر قرار میگیرن. بله، پروتئینی که تغییر شکل پیدا کرده، مشکلی
بله، نیست. بسیار خوب. شماره 0919-2381 همین سوالو فرستادن. سلام، آیا قندهایی مثل همون قند و شکر که ما مصرف میکنیم بیشتر از چغندر قند تهیه میشه یا نیشکر؟
کشور ایران یه کشوریه که هم توش ما تولید چغندر داریم هم تولید نیشکر داریم. در نتیجه ما قند و شکرهایی که در ایران تولید میشن نصفش از چغندر قند تولید میشن، نصفش از نیشکر تولید میشن. اما در دنیا بیشتر شکر از نیشکر تولید میشه، اما در ایران نصفش از چغندر قند، نصفش از نیشکره.
نیشکر بهتره؟
نیشکر از چه لحاظ بهتره؟
یا فرق میکنه از کیفیت غذایی خوراکیش، یا به طور کل هر دوتاش رو بهتره که کمتر مصرف
کنیم؟ اصلا بکنیم. در نهایت با محصولی که تولید میکنیم همون قند یا شکر 99.7% ساکاروزه.
بله.
یعنی فقط یک منبع انرژی، هیچ خاصیت دیگه ای نداره. و
یعنی اینجوری نیست که نیشکر بگیم دارای یک ماده غذایی خاصی باشه.
نه نه نه، قند یا شکری که تو در نهایت چه از چغندر قند چه از نیشکر تولید میشه 99.7% ساکاروز داره، یعنی بمب انرژیه.
بله.
هیچ خاصیت دیگه ای نداره.
بله و ظاهرشون هم شبیه همه دیگه.
بله.
فرقی نمیکنه. خیلی متشکرم از حضور شما در این گفتگو، باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم.
در برنامه‌های آینده هم ما میزبان شما باشیم. خانم دکتر مژگان محمدزاده عزیز، همکاران این برنامه، همراهان شما، تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه آقای پور، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه نوری. خدا نگهدار تا برنامه آینده.
شربت نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
ساعت 14 ایران تهران، رادیو سلامت.